أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله صلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله الطاهرين.
سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث منتهی شد به مسئله تلبیه احرس که محکی از ابن جنید این بود که مخیر است در اداء اون بین مباشرت و استنابه. مباشرت به همون نحوی که در نمازش وظیفه اوست، از تحریک لسان و اشاره به اصبع و ید، و بین استنابه در انجام اون. گذشت این که مقتضای روایت معتبره سکونی بن نصوصیه و المورد فضلا از الغاء خصوصیت این بود که تلبیه اخرس به خصوص تحریک لسان و اشاره به اصبعه. در این حال مرحوم ابن جنید از او حکایت شده که جایز دانسته استنابه در اون رو. نسبت به توجیه کلام ایشان که ترخیص در استنابه دو وجه قابل گفتنه و مخصوصا یک وقت صریحا گفته شده بود. وجه اول روایت زراره بود که در روایت زراره مربوط بود به کسی که لا یحسنو التلبیه، شخصی ظاهرن مورد روایتم از اهل خراسان رفته بود به حج موسم و دو مشکل داشت، یکی این که سرش مو نداشت و دیگری این که توانایی اداء، تعبیر این بود که لا یحسن التلبیه. روایت داره که حضرت به حسب اون روایت فرمودن که نسبت به حلقش امرار موسی میشه علی رأسه و نسبت به تلبیهش یلبا عنه. این روایت یه مشکل سندی داره که در جلسه قبل به اون اشاره شد. روایتیه که هم مرحوم شیخ روایتو نقل کرده و هم در کافی وجود داره. شیخ هم از کلینی نقل میکنه روایت رو. مشکل سند این روایت فقط یاسین غریره. کلینی از محمد ابن یحیی، از محمد ابن احمد که به اصطلاح محمد ابن احمد ابن یحیای اشعری باید باشه، عن محمد ابن عیسی، از یاسین غریر، از حریز، عن زراره. افراد سند معدای یاسین خوب، ولی یاسین توصیق خاصی برش معهود نیست. سوای این که در این روایت محمد ابن ایسا ازش نقل داره و این مشکلی رو حل نمی کنه از یاسین. جدای از این مشکل سندی، متن روایت همینی بود که اشاره شد، لا یحسن التلبیه. حضرت فرمودن یلب با هن پیداست مورد روایت اخرس نیست، کسیست که خوب نمیتونه ادا بکنه تلبیه رو، یعنی شخص بعید نیست. ما اون چه در مورد روایت فرض شده خراسانی و شخص غیر عرب، شخص عجمی، بله
عجمی گفتن،
بله دیگه اونی که هست مورد روایت تعبیر عجمی تو این روایت نشده، خراسانی یون که لا یحسن التلبیه، ظاهرش اینه که به خاطر این که با زبان عرب آشنایی نداره نمیتونه تلبیه رو به صورت صحیح و طبق ضوابط عربی ادا کنه. ولی خواستن بگن فحوای این روایت، اگر بناست کسی که متمکن از تکلم به غیر وقت صحیح، اگر مجاز به استنابه باشه، پس کسی که اصلا قدرت بر هیچ گونه تکلمی نداره و تکلم او به اشارات مثل اخرس که اصلا کلامی از او متمشی نمیشه، بلکه بدل کلام با اشاره ادا میکنه مقاصد خودش رو، که انهو این به فحوا موظف به یا مجاز در استنابه است. اگر این روایت فرض بشه دلالت بر مشروعیت استنابه داشته باشه، اون وقت جمع بین این روایت و روایت سکونی به تخییر میشه، مثل بقیه مواردی که واجب مثل خصال کفاره به دو گونه تبیین بشه، جمع به او که همون جمع شایع و معهوده، مکلف مخصوصا در این مورد به بیش از یک تلبیه وظیفه تلبیهی موظف نیست، اون وظیفه تلبیه خودش رو یا به صورت اشاره و تحریک لسانه یا به صورت استنابه، هیچ جا معهود نیست که هر دو وظیفه باشه که احتمال جمع واوی داده بشه. اگرم بعضیا گفتن جمع بین این دو از باب احتیاط در اداء وظیفه است، نه از باب احتمال اینکه وظیفه واقعی هر دو باشه. ولیکن مقتضای معتبره سکونی تعین اشاره و تحریک لسانه. و این روایت دیگر، روایت زراره، به خاطر ضعف سند نمیتونه خلاف اطلاق روایت سکونی رو اثبات بکنه، چون اطلاق روایت سکونی اقتضا میکنه وجوب تعیینی مباشرت در تلبیه رو، حکم به وجوب تخییری خلاف اطلاقه، و این روایت صالح برای اثبات نیست سندن. این اوله. ما این مبنا رو قبول نداریم، یعنی مبنای کلینی فوقش صحت قدمایی رو به دنبال داره و این غیر از اون صحتیه که به اصطلاح متأخرین گفته میشه بل آثار صحیحت عن الصادقین علیهم السلام که در خطبه کافی آمده، این آثار صحیحه یعنی ما صحه برای مرحوم کلینی بله، یعنی مرحوم کلینی معتقد هر آنچه در کافی نقل میکنه مضمون صحیحی است، ولو از باب این که قرائن حدسیه از شهرت و غیر شهرت در قضیه کمک کلینی بوده و الا معنای تعبیر کلینی بالآثار الصحیحة عن الصادقین علیهم السلام صحت به اصطلاح علامه و متأخر از علامه که وثاقت یا بالاتر از وثاقت به معنای شیعه بودن و امامی بودن وسائط و رواته قطعا نیست. مرحوم کلینی در موارد فراوانی و از جمله در مقام از سکونی نقل داره، سکونی شیعه نبوده، از طلحه، از امثال اینها از روات اهل سنت. خب اینا ولو روایتشون به نظر ما معتبر چون ثقه بودن اینها، اما به اصطلاح متأخرین روایت صحیح روایتی است که وسائطش همه عدول در مذهب باشن و صرف وثاقت در کلام برای وصف روایت به صحت در اصطلاح متأخرین درست نیست. نتیجتاً اینه که این روایت زراره سندن صالحه برای معارضه با اطلاق روایت معتبر سکونی نیست، این اولا، و ثانیاً با غمض نظر از وضعیت سند این روایت، روایت زراره دلالتش هم بر مشروعیت استنابه اخرس روشن نیست. مورد روایت که شخص غیر متمکن از اداء کلام صحیحه، نه شخص غیر متمکن بالمره از تکلم مثل اخرس، لا یحسن التلبیه است، نه اینکه لا یتمکن از تلبیه. ادعای فحوا هیچ روشن نیست، همچین ادعای کسی که درست ادا نمی کنه موظف به تلبیه است، اما کسی که اصلا ادایش به اشاره است خودش کار خودشو باید انجام بده. شاهدش اینه که این شخص خودش باید کار خودشو انجام بده، اینه که تلبیه وظیفه شخص عاجزه. این شخص وظیفه او از قبیل کسی که اصلا وظیفه اختیاری او شیعی باشه، وظیفه اختیاری او اشاره است. اگر متمکن از اشاره نبود، خب عاجز بود، نوبت به استنابه برسه. اما کسی که اصلا وظیفه اختیاری او همینه، چون تلبیت الاخرس و قراءته و تشهده اینه، حتی تا جایی گفته میشه که تکلم اخرس، اگر گفتن الاخرس یقرا، یعنی همون نحوه انجام او در اداء تکلم رو در مورد قرائت پیاده بکنه. بله،
یحسن
ها، منظورتون اینه که مشکل هم میگید روایت ما میگید یحسنه، تعجب کردم یه روایت جدیدی درست شد. بله، یعنی در حقیقت او خودش تلبیهش همینه، با اشاره، با لا یحسن معناش اینه که کلمه رو میتونه ادا بکنه نادرست، لا یحسن القراءه، یعنی خوب نمیخونه، خوب نمیخونه، نه اینکه اصلا نمیتونه تکلم داشته باشه و وظیفش یه چیز دیگریه. بعید، حالا اشاره میکنیم به اون بچه دوم، بعید نیست که این جهت هم بگیم، منتها جاییه که طرف تمکن نداره. مثلا در مورد صبی تو ذهنم یلب با عنه، یعنی اون جایی رو که بچه 6 ماهه رو بردن محرم به احرام عمره یا حج کردن، بله دیگه، یلب با عنه، عیبی نداره، چون اون متمکن از نه تکلم نه اشاره. خب او ولیش نیابت از او در اداء تلبیه داشته باشه، اما اخرس خودش نحوه ادایش همینه. این از قبیل اینه که شخصی رو که متمکنه بهش بگن آقا شما برو نائب بگیر، این درست متمکنه از تلبیه متعارف از ناطقین نیست، اما متمکنه از تلبیه خودش هست، تلبیه خودش به همین نحوه، به اشاره و تحریک لسان. ولذا هیچ فحوایی نسبت به مورد برای جواز اکتفای به استنابه از این روایت فهمیده نمیشه تا اینکه بخواد معارض روایت سکونی که دال بر تعین اشاره و تحریک لسانه معارضه ای داشته باشه و بعدم جمع بکنیم به تخییر. پس بنابراین داره ای در این که نه فقط احوت بلکه متعین به حسب صناعت بعد از آنی که احتمال تعین استناب نیست، متعین قضیه همون مباشرت به اشاره است، مگر احتمال بدیم به سبب ضعف روایت سکونی که تواهب المعروف وظیفه واقعی او یعنی اخرت استنابه باشه، که این معنا لم یحتمله احد، هیچ فقیهی معهود نیست ازش این احتمال، چون که یا گفتن تلبیه او اشاره و تحریک لسانه، ابن جنید هم قائل به تأخیر شده، احتیاطی که در بعضی از کلمات آمده دیگه این قضیه بیمزهیه، احتیاط جاییه که ما احتمال تعین استنابه رو بدیم. و اگر در مورد اخرت اینجوری می بود احتمال استنابه، هر آینه در یک روایت هم باید به اون اشاره می شد، بالاخره اخرت بخش قابل توجهی از جامعه رو تشکیل میده. می گفتن که تلبیت الاخرت استنابته، نداریم همچین چیزی، اونی که استنابم هست از روایت زراره خواستن استفاده کنن که در مورد اخرس نیست، ولذا جدن احتمال تعین استناب در مورد اخرس بعید و خارج از صناعت. نصیب حالا مهم نیست دیگه، حالا مثل صبی میشه دیگه، یعنی مثل صبی میشه که یلب با عنه، مثل عجمی میشه که یلب با عنه، نظیرش میشه همون شخص عجمی.
تعبیر مرحوم سید که تعبیر کرده کولا، اینم احتیاط ازش کردیم،
نمیدونم عبارت چیه،
چون تو اون بحث وقت میگه مطرح کرده، میگه کسی که نمیتونه چیز بکنه ترجمه
شو بگه و اون ترجمه بگه مال کسیه
که میگه جمع کنه بین اینو استناد میگه و اخرس یوشیرو الیها به اسرع دیما تحریک لسانه
احتیاط دیگه یجمعه یعنی احتیاطه. این احتیاط مبنی بر دلالت روایت ضرار است اولا، و یعنی مبنی بر قبول این روایت و دلالتش بر این که در مورد اخرت این معنا ثابته، در حال این که اگر دلالتش هم بپذیر نهایت تخییره دیگه. تفرمان دیگه ولی اولا یعنی احتمال این که مثلا یه چیز دیگه ای باشه، اولا یعنی احوت اولا. نه ملازمه این هست سبی ممکنه اتفاقا اون که چیه، اونایی که یلقن، مواردی که اگر سبی باشه که ادا میتونه بکنه سبی وادارش میکنه، ولی وادارش میکنه. منتها کلام اینه بچه 6 ماهه روایت داره که حتی تو موسم حج بچه متولد شد. زنای قدیم که مثل الان نبودن که تیتیش مامانی خلاصه اصلا نه جای دیگه میبستن تو سفر مدهم میکردن. یعنی در همون مرسه و حج ما خودمونم نجف درک کردیم بعضی از اشخاصی که اسم آقا مکی بود، اصلا اسمش مکی، گفتن اونجا متولد شده مادر
حرم مکی اصلا شد همین رسالت داره که یه احتیاط باید بیاد اگر سوی متمکن از اشارم نماشون رو یه تیگه نمجلس داریم.
بله دیگه قطعا برای که سوی وقتی متمکنه اخرس. خب حالا اینو میخواستم عرض بکنم، در برخی از کلمات این گونه آمده که جمع کردن بین این دو روایت به این که روایت سکونی رو حمل کردن بر کسی که متمکن از اشاره است، اخرسی که تمکن از اشاره داره باید اشاره و تحریک لسان، یه اخرسی باشه که دیگه حتی از اشارم گنگه، یعنی اصلا تمکن از اشاره و تحریک لسانم درش نیست. مرحوم کشف اللسان فاضل هندی به نظرم فرموده ولو بعید ما همچین اخرسی داشته باشیم که اخرسی باشه که تمکن از اشارم نداشته باشه، گفته خب اینی که تمکن از اشاره نداره یستنی. اینجوری فرموده ولیکن واضحانه این که این جمع تبرعیه. این که بگیم اشاره وظیفه متمکنه، وظیفه غیر متمکنه از اشاره مسئله استنابه، این جمعیست کاملا تبرعی، هیچ شاهدی نداره.
قبول نگیم ساقط میشیم
نه اشاره کنه نه آلتی نه منظورتون اخرتی که متمکن از اشارم نیست. بله یعنی اگر متمکن از اشارم نیست خب بعید نیست در این صورت اگر متمکن از اشاره نیست دیگه طبق قاعده باید عمل بشه. طبق قاعده حالا اون وجه دومی رو که عرض خواهم کرد، ولی غرض اینه که جمع بین این دو روایت به حمل روایت ضرار بر غیر متمکن و روایت سکونی بر متمکن، این جمع تبرعیه. این وجه اول در مقام در این که شخص اخرت مجاز در استنابه باشه. و فرض اینه که یعنی جمع به تخییر اینجا خارج از صناعته، چون اولا روایت سندن ضعیفه، روایت زراره مشتمله بر یاسین زریره، جمع به تخییر جاییه که دو روایت معتبره، من افطر فی شهر رمضان، یه روایت میگه مثلا یعتق، یک روایت میگه یطعم، جمع میشه به او یطعم او یعتق. این جایی که ولی اگر اون جایی که یک طرف سند ضعیفه، اصلا صالحه برای رفع یده، چون ما در حقیقت از اطلاق یک و هر یک از دو طرف به خصوص دیگری داریم رفعیت میکنیم و این فرع حجیت معارضه با فرض عدم حجیت معارض موجبی برای جمع. اولا و ثانیا اگر سندم خوب بود گفتیم مشکل روایت زراره اینه که دلالتش هم قاصره. وجه دومی که برای استنابه اخرس ولو ترخیصا ممکنه مطرح بشه اینه که در مورد حج مستفاد از مجموع ادله که انه اینه که شخص عاجز موظف به استنابه است، در هر جزئی از اجزاء حجش موظف به استنابه است. اگر متمکن از طواف نیست یطاف عنه، اگر متمکن از سعی نیست یسعى عنه، اگر متمکن از رمی نیست یرمى عنه. ضمن این که در مورد خصوص من لا یحسن التلبیم که یلبا عنه، به نظرم در صبیم که هست یلبا عنه، در مغما علیه احتمال میدم اونم یلبا عنه داری، چون مغما عن مغما علیه یطاف عنه یرما عنه، یا اگر بشه یطاف بهی، کسی که عاجز از طواف یطاف بهی و اگر متمکن از اینم نشد یطاف عنه. خب نه، تو کلمات فقها نمیگم، به حسب روایات آیا در خصوص تلبیه المغما علیه یلبا عنه الان یادم نیست، ولی عموما در نسک حج با فرض عدم تمکن از مباشرت استنابه مشروعیت داره، هم نماز طواف هم طواف هم سعی هم رمی یرما عنه اینا هست، اما در تلبیه یلبا عنه یادم نیست که المغما علیه یلبا عنه یادم نیست.
تلبیه که به طور کلی تو مستحبه.
چی؟
تلبیه که به طور کلی مستحبه، واجباته هست
اصلا احرام بدون تلبیه یا به اشعار و تقلید در سائق هدی و جزا و در غیر اون و در حج تمتع و غیر حج تمتع بدون هدی سیاق احرام. بله عرض کنم که حالا که مستفاد از این ادله عموماً در نسک حج اینه که در فرد عجز از مباشرت نیابت از او واقع میشه، حالا یا به استنابه یا ولی او نیابت از او به نیابت از او انجام میده، نیابت یا استنابه در فردی که شخص منوب خودش شاعر ملتفت متمکنه. اینم تو پرانتز عرض بکنم، این که یذبح عنه که در به نظرم در مورد نسوان یا غیر اونها آمده که نساء در بعد از وقوف به مزدلفه میان منا و چیز نوبت میرسه به رفع، اون ذبح عنهن نیست، یوکل من یذبح عنهن، اون ذبح غیر از نیابته، ما یه نیابت داریم یک توکیل در ذبح به معنای تصویب به ذبحه، ولذا ذبح جزء موارد نیابه و استرابه نیست، اون مواردش موردش تصویبه. به هر حال مستفاد از این ادله اینه که حج هیچ جا گیر نمی کنه. اگر تونست خود طرف تونست، اگر نتونست که انه اون نوبت به نیابت میرسه. فقط چیزی که هست در حج اینه که وقوفات نیابت بردار نیست. وقوف به مشعر، وقوف به مزدلفه که هم مشعره، وقوف به عرفات، بیتوته در منا، چرا دیگه با تلبیه بنا شد یلب با هم رو
محکمش میکنه، نه اینکه خودش نهاد بشه از طرف.
بله بله، البته اون که اگر بخواد شخص دیگری محرم بشه اون که مشروعه، منطقه نیابت در اصل مناسکه نه در خصوصه، یعنی این محرم بشه دیگران مناسک رو انجام بدن ما نداریم، مگر اینکه کل مناسک رو شخص نائب انجام بده که یو حج و انحس دیگه اون. نه، کلام اینه که اون جایی که شخص خودش متلبسه به حج بخواد باشه، در نسک نیابت برداره، هم تلبیهش هم توافش هم سعیش. بله، برخی از مناسک نیابت بردار نیست که عبارت است از وقوف به عرفه و وقوف به مشعر، که فقط اونی که هست وقوف اضطراری هم برای خود شخص مجزیه، اما نیابت بردار نیست. کسی که تمکن از وقوف نداره، مثلا یوکل من یقف و عهد، ما همچین چیزی نداریم، یا استنابه در وقوف ما نداریم در مناسک. خب اگر این شد، گفته بشه که یکی از مواردی هم که نوبت به استنابه یا نیابت میرسه، کسی که متمکن از تلبیه نیست و اخرت متمکن از تلبیه نیست، چون اشاره او صدق تلبیه که انه او برش نمی کنه. تلبیه اون الفاظ خاصیست که لبیک اللهم لبیک، هیچ وقت اخرت نمیتونه این کلمات رو ادا بکنه. نوبت میرسه عاجزه، نوبت میرسه به استنابه. ولیکن استدلال بر کفایت استنابه به این وجه، اولا مبنی بر اینه که در اون مورد نسک خاص ما وظیفه مشخصی برای شخص نداشته باشیم. و اگر بناس اخرس رو گفتن تلبیته اشارته و تحریفه لسانه، که نوبت نمیرسه به این که ما بگیم این آقا موظف به استنابه است. و اگرم فرض بشه از اون ادله استنابه با ولو الغاء خصوصیت بشه حکم اخرسم قابل استفاده باشه، که بگیم در اخرسم، که بگیم اطلاق داره و از موارد خاصش هم به نحوی تعدی، ولیکن تعدی از اون موارد به کسی که خودش متمکن از نحوی از ادا هست، الغاء خصوصیت به این نحو، این هم مشکله. به همون وجهی که اشاره شد، چون اون موردی که ما میگیم شخص اگر متمکن نیست این گونه انجام بده، نائب بگیره، مال کسی است که فرض بکنید یک عجز تاری، اما کسی که اصلا وظیفه اختیاری او یک امری است، در مثل کسی که لا یحسن القرائه، وظیفه اختیاری این نیست ولی حالا اتفاقیه، اما یک کسی که در ذاتش تمکن از تکلم نداره، این که بخوایم از ادله نیابت استفاده بکنیم که پس بنابراین اخرس هم نوبت میرسه به استنابه، انصافا نه فقط مشکل که طبق صناعت نمیشه به این حرف منتظم شد. ولذا به نظر میاد قول به این که اخرت یربا عنه حتی ترخیفن فضلا از این که احتمال تعینش داده بشه لا موجبله. این نسبت به تلبیه اخرت. جهت بعدی که در مقام هست اینه که در مورد صلات شخص اخرت که عمدتاً وظیفه مهم اخرت گذشت، این که وظیفه او اینه که با اشاره و تحریک لسان اداء وظیفه بکنه، یه فرعی رو مطرح کردن در کلمات. لا اشکال در این که اخرت اگر اقتدا بکنه به شخص صاحی و ناطق نماز او صحیحه، برای اینکه کمتر از دیگر موارد متمکن نیست. متمکن ها اگر اقتدا بکنن نمازشون جماعتشون منعقد میشه. فما ظنک که به مورد اخرت. عندما الکلام در احتمال تعین اقتدا بر او، آیا اخرت باید اقتدا بکنه و نمازشو به جماعت ادا بکنه یا اینکه نه اداء او نسبت به همون اشاره و تحریک لسان کافیه. شبهه این جهت از اینجا نشأت میگیره که وظایف اضطراری در ظرف عجز از وظیفه اختیاری است. یعنی وقتی نوبت به وظیفه اضطراری میرسه که طرف متمکن از وظیفه اختیاری نباشه، مثلا تیمم، که نوبت به تیمم میرسه اون وقتی که تمکن از وضوء نباشه. و به ما این که صلات جماعت و اعتمام وظیفه اختیاری است، یعنی طرف اختیارن هم حق داره، بلکه افضله. حتی شخص ناطق به جای اینکه نماز رو فرادا و بالمباشره در اداء قرائت انجام بده بره اقتدا کنه. اگر صلات جماعت وظیفه اختیاری است، خب ممکنه یک شبهه‌ای مطرح بشه و اونی که خب اخرت وظیفه عذری انجام میده با اشاره و تحریک لسان و این وظیفه در فرد عجز از وظیفه اختیاری است. اگر دسترسی به امام جماعت و نماز جماعت نبود آقا اینجوری انجام بده، اما این که متمکن از وظیفه اختیاری است، ولذا آخرت باید اول وظیفه او اداء صلات. یعنی اگر فرض بکنیم هیچ دلیل خاصی نداشتیم، روایت سکونی و غیر اون نبود، چه میگفتیم؟ که انه گفته می شد اول وظیفه او صلات مقتدیان هست. اگر تمکن از اون نبود اون وقت نوبت می رسه به صلات با اشاره. این توهم ممکنه مطرح بشه. منتها کلام اینه که اخرت درست وظیفه اختیاری دیگران رو نمیتونه انجام بده، اما عذر او از قبیل اون عذر موقت هایی که وظیفه اختیاری رو بر طرف معین قرار میده نیست. توضیح مطلب: شخصی که متمکن از وضو نیست در جزء وقت حق نداره تیمم بکنه. کی نوبت به تیمم میرسه؟ اون وقتی که تمکن از وظیفه اختیاری در تمام وقت نداشته باشه. خب این گفته میشه که وظیفه اضطراری در فرضی است که مکلف تمکن نداشته باشه از وظیفه اختیاریه.
اما اخرتی که هیچ وقت تمکن از اداء وظیفه اختیاری به معنای تکلم رو نداره. درسته جماعت وظیفه اختیاری است و اخرت هم ممکنه ازش متمکن باشه. اگر بنا بود نفس خاص وظیفه اخرت رو تعیین کرده باشه، خب گفته که قرائته اشارته، نمیگه قرائته در جایی که متمکن از جماعت نیست. یعنی مثل روایت سکونی وظیفه اخرت رو در اداء قرائت میگه اینه، این قرائت اوست. دیگه معنا نداره ما بگیم که اگر متمکن از جماعت نیست. اگر ما از نفس خاص وظیفه اخرت رو استفاده کرده باشیم، نوبت نمیرسه به این که بگیم با تمکن از جماعت بر او جماعت متعینه. علاوه بر این که اگر بگیم قرائت اخرت اشاره اوست در فرض عدم تمکن از جماعت، این تخصیص به فرد نادره. روایت سکونی میگه تلبیت الاخرت و قرائته و تشهده اشارته تا آخر. شما میگید این مال جاییه که متمکن از وظیفه اختیاریه که صلات جماعت باشه نداشته باشه، این تخصیص به فرد نادره، برای که نوعا طرف تمکن از اعتمام داره. در حقیقت این دو اشکال بود به این توهم. اولا مقتضای روایت سکونی این بود که وظیفه او همین اشاره است، اطلاقش اقتضا میکنه وظیفه او اشاره است ولو متمکن از صلات جماعت باشه. علاوه بر این که تقیید بردارم نیست این روایت به این که بگید مال فرض عدم تمکن از صلات جماعته، چون مستلزم تخصیص به فرد نادره. ولذا این توهم که اخرس موظف به ائتمام و صلات اقتدایی اگر متمکن نبود نوبت میرسه به صلات با اشاره، این توهم درستی نیست. بله در کسی که عذر موقتی داره، عنوان اخرس برش صادق نیست. اخرس موضوع و عنوانه. کسی که اخرس نیست، زبانش یه آفتی داره، امروز شاید نتونه تکلم بکنه، فردا چرا، سکته‌ای کرده، یه روز گیر داره، به قولشون عمل جراحی کرده، یعنی عدم تمکنش از تکلم عارضیه، موقتیه، لعافتنه، لعارضنه، نه دوام و به تعبیر مرحوم خویی ذاتی. این شخص در برخی از کلمات مطرح شده که باید اول نماز جماعت، اگر نشود حالا با اشاره و امثال اینا. این بعید نیست، ممکنه ما در حق این شخص بگیم مکلف به جماعت با فرض تمکن، اما این ربطی نداره به جایی که طرف عاجز بالمره است. و رضا در کلمات بزرگان هم این تفصیل مورد توجه بوده در برخی از عبارات. بله مثلا بله مرحوم کاشف الغطا داره و یجب الاتمام. حالا ایشون در مورد عاجز از تعلم مطرح کرده، من در مورد اون کسی که عدم تمکنش لعارضنه، و همینطور کسی که متمکن نیست به خاطر جهل، فارس، شخص فارس تا بخواد واد و یاد بگیره، ساد و یاد بگیره، وا و یاد بگیره زمان میبره. در حق این آقا گفتن نمازی رو که میخواد بکنه جماعتن بکنه، و اگر متمکن نبود، دسترسی به امام جماعتی نداشت، نوبت برسه به این که همون مقداری رو که متمکنه اینجا گفتن. اما در کسی که اخرسه دیگه این احتمال مطرح نیست، و رضا گفتن کسی که جاهله و وقت تنگه، فرصت برای تعلم نداره در این وقت تنگ، این آقا باید صلات رو جماعتن انجام بده. میرزای قمی فرموده والاخرس یأتی بالممکن ولا یجب علیه الاتمام، در عبارت کاشف القتام بود که دون الاخرس فرمود و یجب الاتمام علی العاجز عن التعلم لفقد المعلم او ضیق الوقت دون الاخرس. بله اون الفق کسیه که خوب نمیتونه ادا بکنه، یعنی تعتا و فعفا و الفق و اینا، حالا اینایی که کلمات مثلا ر رو و میگه، حالا نمیدونم اینا هر کدومش اسم یک الفق، کسیه که یکی از این حروف رو حالت با یک غیر صحیح ادا میکنه. فعفا داریم، فعفا و نمیدونم بله والاخرس یعطی بالممکن ولا یجب علیه الاتمام. ایشون فرموده و وجهه ظاهر لا یجب علیه الاتمام اخرس. چرا لا یجب علیه الاتمام؟ چون که اونی که یجب، من وجه این که وجوب اتمام رو عرض کردم اینه که این آقا متمکنه که انم از وظیفه اختیاریه نیست، و وظیفه اضطراریه وظیفه کسیست که متمکن از وظیفه اختیاری نباشه، متمکن نباشه، و وقتی که بناس متمکن از جماعته، این متمکن از وظیفه اختیاریه هست. میرزای قومی میده نه آقا بر او اعتمام واجب نیست. چرا واجب نیست؟ بر اینکه مقتضای روایت سکونی اینه که اخرس قرائتش اینه، یعنی وظیفه اخرس در اداء قرائت اینه دیگه، یه نوبت نمیرسه دیگه بگید شما جماعت. در یه جای دیگه میرزا فرموده و هل یجب علی الامی العاجز عن التعلم الاتمام بالقارئ المتقن فیه وجهان والمشهور وجوبه. کسی که امیه، بی سواده، هنوز نتونسته قرائت رو یاد بگیره، آیا این شخص باید اقتدا بکنه یا نه؟ مشهور گفتن باید اقتدا بکنه. چرا؟ چون این شخص عجزش عجز محدوده، عجزش عجز ابدی نیست، این امیه بی سواده میتونه بره یاد بگیره، به خلاف اخرس که عجزش از تکلم ابدیست، تا آخر عمرش اینه دیگه. البته گفتیم در مورد اخرس هم همون اوائل ورود بحث، اگر متمکن از تکلم ولو به لبخانیست، اون وظیفش مثل شخص به اصطلاح ناطقه، باید بره تعلم بکنه. و رضا اینی که داریم میگیم بر او اتمام واجب نیست، این مال جاییه که عجز ابدی داشته باشه. اما اگر عجزش عجز نه، ممکنه مادرزاد هم اخرس باشه، اما اخرس مادرزاد ممکنه بعد لبخانی متمکن باشه، لبخانی رو متمکن شد باید بره تعلم کنه. و اگر این اخرس متمکن از تعلم، اگر فعلا تعلم نکرده، رو فتوای مشهور باید بره اقتدا کنه و نمازشو با جماعت بخونه. اینی که ما گفتیم مستفاد از روایت در اخرس اینه که باید به اصطلاح همون وظیفه اشاره و تحریک لسان مال عاجز از تکلم بالبره است، اما اخرسی که متمکن از تکلم ولو به تعلم شأن شأن آخرینه. و لذا مشهور گفتن شخصی که امیه عجزش ذاتی و دائمی نیست وظیفه او ایتمامه. نیزای قومی می فرماد و هل یجب علل امی العاجز عن التعلم الایتمام بالقارئ المتقن فیه وجهان و المشهور وجوبه. ببینید در مورد امی که عاجز از قرائت صحیحه، مشهورم که قائلا به این که باید اقتدا بکنه، منظورشون اون کسی است که عجزش موقته، اما اون کسی که اصلا باید اینجوری باشه، من کلماتشون رو مراجعه نکردم، کسی که اصلا متمکن نیست از قرائت صحیحه، باز در خصوص و روایات داره که هر مقداری که میسره همون رو انجام بده در نماز و گفته نشده باید اقتدا کنه. در روایت داره ان الله یرید من المحرم الاعجمی ما لا یریده من العالم العربی الفصیح. ولذا این کسی که فارس زبانه هر کاری هم بکنه نمیتونه کلمه رو به نطق عربی و مخارج صحیح ادا بکنه، وظیفش همونیه که میتونه. حالا در بعضی از موارد شاید گفته شده که ترجمه، بعضی از کلمات به نظرم اینجوری گفتن، نوبت میرسه به ترجمه، ولیکن هیچ موجبی نداره. اگر کسی است که متمکن نیست واقعا نمیشه، نمیتونه وادشو نمیتونه درست بکنه دیگه، یه جوری زبانش که به هیچ وجه نمیدونم، گفته میشه در بعضی از موارد اینجوری اتفاق میفته. خب این موارد وظیفه ندارن که به اصطلاح حتی نماز جماعت، ولو نماز جماعت وظیفه اختیاریه، اما وظیفه اختیاریه است و متعینه بر کسی که متمکن از اونه، اگر نسبت به وظیفه اضطراریه عذر مؤبد نداشته باشه، مثل اخرس یا مثل امی که لا یتمکن من التعلم. اما اگر امی باشه که لا یتمکن من التعلم اصلا، فارسیه که هیچ نمیتونه کلمه صحیح ادا بکنه، وظیفش همونه. روایت هم معتبرات اینجوری که تو ذهنمه، ان الله یرید و ان الله لا یرید و من ال بله ان الله یرید بله من ال ان الله بله یرید و من الاعجمی بله من المحرم الاعجمی ما لا یریده، یا لا یرید من المحرم الاعجمی ما یریده من العالم الفصیح، از کسی که اعجمیه، منظور از اعجمی در مقابل فصیحه، یعنی کسی که نمیتونه کلمه رو صحیح ادا کنه فصیح ادا بکنه، از او همون مقدار شکست پکستش همون مقدار خواسته شده، نه بیشتر. ولذا ولو نسبت دادن به مشهور که گفتن شخص عامی عاجز از تعلم باید اقتدا بکنه، به نظر میاد اینم موجبی نداشته باشه. و کیف کان اما در ما نحن فی که مسئله اخرسه، که قطعا این معنا موجبی نداره، بعد از آنی که مقتضای روایت معتبر سکونی اینه که وظیفه اخرس در قرائت او همون اشاره و تحریک لسانه.
انك قد ترى من المحرم من الحجم لا يراد منها ما يراد من العالم الفصيح.
بله همینه. فکذالک الاخرس، از اخرس اون چرا از عالم فصیح میخوان نمیخوان. اخرس همون اشاره کما این که اعجمی محرم، محرم اعجمی یعنی همون کسی که فصیح در اداء کلمه نیست گفته میشه. بله اعجمی که به معنای کسی که عجبه در کلام داره، محرمم به معنای تعبیری که شده بود جور که تو ذهنم در برخی از کتب لغت گفته بودن اعرابی محرم یعنی اعرابی به اصطلاح الاعرابی المحرم یا المحرم من الاعرابی. بله اون الجافی الغریف الجافی. خلاصه این روایت منظورش معلومه که کسی که عجمه در کلام داره وظیفه او بیش از اون مقدار میسور او از اداء کلام نیست. مطلب دیگه در مقام که به نظر مهمه و مورد اختلاف جدی در کلمات بزرگان قرار گرفته این است که خب ما گفتیم شخص اخرس قرائت او و همینطور سایر وظایف قولیه او اشاره و تحریک لسانه. خب آیا این اخرس اگر در اثناء صلاتش مقاصد خودش رو غیر از صلاتی با اشاره ادا بکنه آیا نمازش باطل میشه؟ یعنی آیا اشاره اخرس جایگزین کلامه؟ اگر گفتن شخص مصلی که قدرت بر تکلم داره تکلم مبتل صلات اوست، یکی از مبتلات صلات چیه؟ تکلم. خب آیا مستفاد از ادله که جایگزینی اشاره اخرس مقام تکلم او شد، مقام قرائت او شد، آیا اینه که پس بنابراین اشاره او در حکم کلامه که اگر شخص تکلم میکرد به کلام آدمی به اصطلاح تعبیر میکنن نمازش باطل میشه، اخرس در ضمن نمازش اگر اشاره بکنه اون در رو ببندید نمازش باطل میشه؟ همین اشاره رو اگر آدم سالم میکرد نمازش باطل نمیشد چون این تکلم نیست. آیا اشاره اخرت در حکم کلام اوست که نتیجهش این باشه که نماز او باطل میشه با اشاره او در غیر جهت اقوال صلاتیش، یا اینکه نه فیه خلاف بین الاعلام؟ از برخی از کلمات صریحاً برمیاد این که اشارت الاخرس که انه تکلمون، گویا ما یه روایت اینجوری داریم که اشارت الاخرس تکلمون. اشاره او جایگزین کلامه، الغاء خصوصیت کردید شما از اشاره او در مقام تلبیه و قرائت و تشهد، گفتید تکبیرت الاحرامش هم به چیه؟ به اشاره، به الغاء خصوصیت بود. این الغاء خصوصیت رو بعضیا تا اینجا کش دادن. چطور شما از تلبیه و قرائت و تشهد به تکبیر تعدی کردید؟ در تکبیر به اعتراف فقها نقص خاصی بر این که تکبیر او در نماز اشاره و حرکت زبانه نداشتیم. و لذا بعضی از بزرگان در ناحیه این که اخرس وظیفه او در تکبیر چیه یک گیری داشتن کما تقدم. ما گفتیم که نه، متفاهم عرفی وفاقاً لجماعت صاحب جواهر مستمسک و دیگران اگر یادتون باشه گفتیم ظاهر اینه که متفاهم عرفی اینه که وظائف قولی او با اشاره و حرکت لسانه. از بعضی از کلمات این گونه برمیان که انهو از آن چه در مورد تلبیه و قرائت و تشهد آمده القاء خصوصیت کردن حتی به کلام او که مبتله و نتیجه این میشه که اخرس اگر غیر وظائف صلاتی خودش رو با اشاره در ضمن نماز انجام بده مثل اینه که تکلم کرده به اونها و تکلم مبطل صلاته، پس اشارات اخرس هم باید مبطل باشه. ولیکن از عده‌ای از کلمات خلاف این برمیاد و اینکه نه، اشاره او موجب بطلان صلات او نیست در غیر جهات قولی. خب من وجه اون طرف رو عرض کردم، وجه این که کسی بگه اشاره اخرت مبتله الغاء خصوصیت از روایت سکونیست. ولیکن به نظر ما حق با ایناییه که میگن اشاره اخرت در صلات مبتل صلاتش نیست در غیر جهت وظائف قولی نمازش. و سر فی ذلک اینه که ما در هیچ نصی نداشتیم که کلام الاخرس اشارته یا اشارت الاخرس کلامون. اگر یک حکومت اینجوری داشتیم که اشارت الاخرس کلامون یا کلامه، خب شما میگفتید که اشاره اخرس در حکم تکلمه و لذا حکومت داره بر هر آنچه از ادله متضمن کلامه، از کلام واجب و کلام ممنوع. خوب دقت کنید، جاهایی که الغاء خصوصیت میخواد ادعا بشه رهزن قضیه اینه که الغاء خصوصیت مردش به دلالت لفظ بر اساس ظهوره. رجل شک بین الثلاث و الاربع گفته میشه، فهمیده میشه ازش این که زنم اگر بین ثلاث و اربع شک بکنه وظیفش کذاست. اگر در روایت سکونی یا غیر سکونی لسان روایت این بود که کلام الاخرس اشارته، این بحث الغاء خصوصیت نبود، این بحث حکومت بود. می گفتیم کلام الاخرس اشارته یا اشارت الاخرس کلامه، هر جا کلامی موضوع حکم قرار گرفته منعن او الزاما اون کلام اخرس جایگزین، اشاره اخرس جایگزینه قرائت اخرس، اشاره اخرس تلبیه اخرس، اشاره اخرس کلام آدمی اخرسم اشاره اخرسه، چون ما در ادله عنوان تکلم هم که مبطل صلاته داریم، تکلم مبطل صلاته، در روایات متعددی آمده که مبطل صلاته. خب روایت گفته که تکلم الاخرس اشارته، پس بنابراین اگر اشاره بکنه در رو ببند نمازش باطله. حمد بخواد انجام بده اشاره کنه به خوندن حمد، چون تکلم به قرائت و حمد واجبه، با اشاره این واجب رو انجام بده. اما تکلم به در رو ببند جزء وظایف صلاتی که نیست، بلکه جزء مبتلات صلاته، این میشه جایگزین. ما همچین چیزی که نداشتیم در روایت که بر اساس حکومت بگیم این اخرس اشاره او مبتله. اون چی داشتیم؟ این بود که تلبیه او، قرائت او و تلبیه و قرائت و تشهد به اشاره است. آقایون که انه با الغاء خصوصیت نه با حکومت از آنه. خب حالا من یه اشاره اینو که عرض کردم، این بحث بحث مهمیه که خلط بین حکومت و الغاء خصوصیت اینجا ممکنه اتفاق بیفته و اون چه منشأ این شده که دیگران بعضی ها قائل شدن به این که این اشاره اخرس مبطل صلات اوست در غیر ناحیه وظائف صلاتی او، ناشی از الغاء خصوصیته و الغاء خصوصیت تمام نیست، یا ممکنه ناشی از توهم حکومت باشه. ما در مانحنفی حکومتی وجود نداره. تفصیل این مطلب باشه انشاءالله جلسه بعد عرض خواهم کرد. والحمدلله رب العالمین.